دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر باشه. با یاری خداوند جلسه 17 از سلسله جلسات تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی در کتاب های مارک داگلاس رو با هم دیگه آغاز میکنیم و این جلسه در واقع جلسه آخر فصل سوم، یعنی بعد از این جلسه ما وارد فصل چهارم میشیم که حالا هرچی جلوتر میریم به نظر من در واقع داریم پله های روانشناسی معامله‌گری رو یکی پس از دیگری طی میکنیم و فکر میکنم در آخر این جلسات به یک بینش عمیقی از این مسئله برسیم که کلن دید ما رو نسبت مارکت عوض کنه، یعنی اون حالا ترس ها و طمع ها و اون مدل در واقع زاویه دید ما نسبت به خودمون، نسبت به مارکت و کلا حالا تمام این مسائل، حالا سوای از این که هم در بحث معامله‌گری به ما کمک میکنه، در زندگی شخصی و اجتماعی ما هم به ما کمک خواهد کرد. خب من حاشیه زیاد نمیرم و سعی میکنم که مستقیم بریم سر اصل مطلب. البته اینو اول بگم که ما در کانون روانشناسی معامله‌گری با آدرس forex20211 قرار داریم و اگر صدای ما را از سایر کانال‌ها و گروه‌ها میشنوید وارد کانال اصلی ما بشید و از وایس هایی که بالا سوای از این که ما این جلسه رو انجام میدیم در رابطه با مسائل دیگه هم صحبت میکنیم، حالا نه که فقط در رابطه با کتاب های مارک داگلاس حرف بزنیم. حالا میتونید هم از همون فایل ها استفاده کنید، هم از جلسات تا 16 جلسه قبلی. ما رسیدیم به صفحه 68 و تیتری که زده در رابطه با اینه: برندگان، بازندگان، رونق یا ورشکستگی. خب من اینجا یه نکته بگم در رابطه با این بخش. جناب آقای مارک داگلاس اینجا اومده در واقع سه گروه از معامله‌گران رو در واقع بررسی کرده که فقط همین سه گروه، یعنی در واقع کل معامله‌گرا در هر بازار مالی 100% جزو یکی از این سه گروه هستن، یا رویکرد برنده بودن دارن، رویکرد فاتحانه دارن. حالا من کامل توضیح میدم رویکرد فاتحانه چیست، کلا این جلسه حول همین کلمه میچرخه. این رویکرد فاتحانه رو اگر خوب درکش کنی دیگه تمومه، ولی نیاز داره که درکش کنیم. اینجوری نیست که مثلا بگیم همین که ما فهمیدیم چیه این حالا جزء باورهای ما میشه، نه، صرف دانستن یک امری جزء باورها نمیشه، باید اون رو با پوست و گوشتمون کامل لمس کنه. روی کرده بعد یک روی کرده در واقع بازنده بودنه، یعنی معامله‌گران زیانده، و روی کرده سوم که اکثریت بازار رو تشکیل میده چرخه رونق و ورشکستگی. این چرخه رونق و ورشکستگی خیلیش، یعنی اگه شما ببینید مثلا استیتمنت های اینا رو نگاه کنید، کارنامه معاملاتی اینا رو نگاه کنید، خیلی شبیه به سینوسه. یعنی حالا دوستانی که حالا مطمئنا کسایی هم ریاضی نخونده باشن دبیرستان یادشون هست دیگه، این نمودار سینوس یادتونه، حالا به قول آقای البروکس تریدینگ رنج، دقیقاً انگار پینگ پونگی بالا میره پایین میره. یعنی همونجور که ما در مارکت مثلا نمودار یورو یو اس دی رو نگاه می‌کنیم، نمی‌دونم انواع سهام رو نگاه میکنیم، نمودار اونس رو نگاه میکنیم، اینجا هم همینه. کارنامه معاملاتی شما هم یک در واقع خیلی جالبه از این دید بخوایی بهش نگاه کنی، کارنامه معاملاتی شما هم یک در واقع شمه از همون مارکته. یعنی شما وقتی که نمودار معاملاتی خودتون رو بعد از حالا یک ماه، بعد از 6 ماه نگاه میکنید، اگر این نمودار شبیه به یک تریدینگ رنج بود، یعنی هی بالا میرفت پایین میومد، بالا میرفت پایین میومد، و شما در واقع عملا نه سودی کردی نه ضرر کردی، فقط به بروکر کمیسیون دادی و اسپرد، اینه دیگه تهش اینه، یعنی شما عملا نفعی از بازار نبردی، ضرری هم نکردی، حالا یعنی یه خورده سود کردی یه خورده ضرر کردی، عملا میشه هولوش همین مسئله. شما وارد، متاسفانه شما وارد چرخه رونق و ورشکستگی شدین، یعنی یه بار رونق قله، یه بار ته دره. حالا کاملی مسئله رو باز میکنیم. اونایی که برنده های بازار هستن نمودارشون خیلی جالبه، اکثرا سعودی هن، اونا بایر های بازار هن، البته این ربطی نداره به این مسئله، ولی نمودارشون سعودیه، بعد اون پول بکی میزن و میره بالا. یعنی بعضی اوقات اینا استاپاشون میخوره، پشت سر هم میخوره، ولی چون از قوانینشون به سختیه و در واقع قوانین رو به سختی دارن اجرا میکنن، یعنی در رابطه با اجرای قوانین هیچ، تاکید میکنم، هیچ مماشاتی ندارن، یعنی قانون براشون حرف اول و آخر رو میزنه. اون بحث حالا ریسک و ریوارد و استاپ لاس و اینجور مسائل، به خاطر همین چون هم قانون خوب اجرا میکنن و اصولا وین ریتشون هم بالای 50%، حالا چون هی تجربه میاد روی تجربه و بهتر میتونن در واقع پوزیشن بگیرن، این باعث میشه که اینا مثلا یه نمودار سعودی بشه یه خورده بیاد پایین دوباره رو بالا، یعنی عملا حساب هی داره رشد میکنه. اون دسته که دسته معامله‌گران بازنده هستن اونا کاملا برعکسن، نمودارشون خرسی، همه سقوطه، یعنی دائم دارن ضرر میکنن یه خورده سود میکنن دوباره میاد پایین. حالا شاید براتون عجیب باشه، روز اول که همه معامله‌گران وارد این مارکت میشن هیچ کس نمیتونین، اگه شما بیان از همشون مصاحبه کنید هیچ وقت نمیان بگن که مثلا آره ما مثلا قراره مثلا تا سال دیگه جزو معامله‌گران زیانده بشیم. یعنی همه با این دید وارد مارکت میشن که قراره یک معامله‌گر سودده باشن و اصلا انگار اون دو دسته وجود نداره، در صورتی که اکثریت بازار اون دو دسته تشکیل میده، مخصوصا چرخه رونق و ورشکستگی، همین کسایی که حالا دائم توی یک سینوس معاملاتی هستن. حالا اگه بخوام از متن کتاب یکم بیشتر توضیح بدم، در واقع اینطور شروع میشه، میگه برای اینکه معامله‌گران بالاخره تسلیم بازار شوند و از آن خارج شوند یا اینکه شیوه موفقیت در آن را فرا بگیرند به زمان نیاز دارن. قطعا این زمان هستش که تجربه های ما رو زیاد میکنن. در این اسنا تعدادی از معامله‌گران خود را با چرخه رونق و ورشکستگی وفق میدهند. همانطور که در مثال معامله‌گر تازه کار معلوم شد، هیچ کس با روی کرده منفی وارد بازار نمیشود تا مرتب شکست بخورد. همون که الان گفتیم، یعنی از اول ازشون مصاحبه کنی هیچ وقت نمیگن ما قرار همچین چیز تبدیل بشیم. حالا چرا تبدیل میشن کامل توضیح میده، چرا اشخاص وارد این چرخه در واقع معیوب میشن یا حالا دور باطل، اما میبینیم که در واقعیت بسیاری مرتب شکست میخورن و در نهایت از بازار خارج میشوند. در هر حال معامله‌گران استواری هم هستن که علی‌رغم بسیاری از مشکلات در نهایت روش کسب پول را میآموزند. اما میخوام روی این موضوع تاکید کنم که توانایی کسب پول در آنها بر پایه درستی بنا نشده است. آنها هنوز نیاموختند که بر تأثیرات منفی خود شیفتگی یا خود تخریبی غلبه کنند. این دوتا مسئله دقیقاً دروی یک سکه است. اینکه یک شخصی حالا دچار خودشیفتگی میشه یا خودتخریبی، یعنی هر دو برای آدم سمه. ما دقیقا باید یک خط تعادلی وجود داشته باشه که ما بین این دو حالت باشیم. نگاه کنید، نمیدونم حالا شما چقدر با مباحث انگیزشی و موفقیت آشنا هستید. متاسفانه این چند وقته حالا به برکت وجود فضای مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام استادنماهایی ظهور کردن که دارن درس موفقیت و حالا انگیزشی و نمیدونم قانون جذب و اینجور چیزا میدن که من حالا غیر از دو سه نفره که تو ایران وجود داره واقعا من همون دو سه نفره مثلا به نظر شخصی میدن خیلی خوبه که اگه بخوای تای اونا هم در بیاری همون دو سه نفرم از خارجی‌ها کپی کردن و البته نه که صرفا کپی باشه، مخلوطیه، یعنی هم از آموزه‌های مثلا عرفانی اینجا استفاده کردن شرقی حالا اسلامی و هم از آموزهای اونا و ترکیبی کار کردن. بازم این ارزش من بوده چون به هر حال خودشون اومدن این چیزها رو ترکیب کردن، ولی یه بودن کپی کار بودن و متاسفانه صرفا برای پکیج فروشی اومدن تو این عرصه. یعنی خود یارو اصلا موفق نیست و داره موفقیت رو میفروشه، آرزو میفروشه و دقیقاً اینجا اون مسئله خودشیفتگی ظهور میکنه. یعنی اینا میان جوری حرف میزنن که اعتماد به نفس کاذب به اشخاص میدن که آقا اصلا طرف اصل موضوع رو نمیفهمه. حالا من نمیدونم شما چقدر با اساتید خارجی آشنا هستید، اگر تمایل دارید که با این مباحث بیشتر آشنا بشید بهتون توصیه میکنم حتماً برید دورای آقای دکتر جو دیسپنزا رو حتماً ببینید، هم کتاباشو بگیرید، کتاب حالا ماورای طبیعی شدن، کتاب شکست عادت های کهنه، کتاب کمال ذهنش. البته من فقط ماورای طبیعی شدن دارم میخونم، اون دو تا رو نخوندم، ولی در مجموع کتابای خیلی خوبی دارن ایشون و دوره هاشون خیلی فوق العاده است. یعنی کسی ببینه این دوره رو دیگه دچار اعتماد به نفس کاذب نمیشه. متوجه چی میگم؟ ما وقتی میخوایم به یک صفتی در واقع برسیم نیازمندی که دلیلش رو بدونیم، یعنی یکی بیاد برامون توضیح بده که آقا چرا ما باید اینجوری باشیم، به چه صورت میتونیم مثلا به این نقطه از موفقیت برسیم، نه اینکه مثلا یه سری کلاس انگیزشی باشه تو بپری بالا بیای پایین موسیقی بذارم فلان کنم، انگار شده مثلا کلاس بزن برقص و فقط صرفا یک آرامش لحظه‌ایه، یعنی هیچ وقت اون استاد نمیتونه، حالا استاد نما نمیتونه تو رو وارد نیروی حال یا لحظه حال به قول جناب آقای اکهارت توله بکنه، هیچ وقت تو وارد نیروی حال نمیشی. تمام حرف مارک داگلاس دقیقاً اگه شما این کتاب تا آخر بخونید میرسید به کتابای اکهارت توله، میرسید به کتابای جو دیسپنزا، اصلا فرقی نمیکنه، همشون یه چیز دارن میگن، ولی چون همشون در حوزه خودشون موفق هستن این مسئله رو بهتر درک کردن و میتونن توضیحش بدن. ولی خب اونایی که میگن اومدن تو کار کپی کاری و اینجور داستان ها عملا در واقع نمیتونن به شما اون الماس درخشان اصلی رو بدن، عملا فقط یک، چون خودشون کپی یکی دیگه ان، به هر حال به شما متاسفانه اعتماد به نفس کاذب میدن. و این اعتماد به نفس کاذب باعث چی میشه؟ البته این یه چیز ذاتیه، یعنی تو وقتی وارد معامله گری میشی و تو معامله های سوده حتی تو تصادفی اوایل اوکیه، این تو رو خود به خود به سمت یک وضعیت خودشیفتگی سوق میده. یا حالا برعکس اگه تو مثلا بیفتی تو چرخه زیان و اینا، عملا تو وارد یک روحیه خود تخریبی میشی. و عزیزان جفتش رویکردهای طبیعی مغزه به این وضعیت. حالا میگم اینا، من این چیزی که دارم میگم کاملا از آثار جو دیسپنزا، چون ایشون خودش متخصص مغز و اعصاب و اینجور چیزا بوده و کامل اصلا در تو مغز فقط حرف میزنه، نه که بگیم مثلا مثل بعضی از این اساتید مثلا کلاس عرفانی داره، نه اصلا کلاس عرفانی نیستش، درست از دلش اینجور چیزا در میاد، ولی کاملا مباحث در واقع ضمیر ناخودآگاه و مغز و اینجور چیزاست. مغز انسان جوری طراحی شده که در هر حالت میخواد انسان رو به یک حالت تعادل برسونه. یعنی وقتی که تو پالس هایی به مغزت میدی در رابطه با آقا این وضعیت، چون مغز در به خودی خود یک در واقع چجوری میشه گفت این ارنه کنید، خیلی توضیح سخته، من بخوام در رابطه با این بحث من بخوام توضیح بدم، حالا تو دو تا گیوم من، چون مغز که من نیست، مغز بخشی از منه، مغز هم تابعی از منه، یعنی شما مغز شما توانایی تشخیص این امر بیرونی نداره که مثلا شما دارید پای سرم سود میکنید، اون فکر میکنه این مارکت همین جوریه، یا اگه شما همینجوری دارید ضرر میکنید پشت سرم، اون فکر میکنه مارکت کلا زیانه. به خاطر همین معامله گران وارد این جور چرخه های معیوب میشن، چون ذهنشون هنوز پرورش داده نشده. اگه مغز به خودی خود یک موجود هوشمندی بود و هی، یعنی اگه من نیاز به من نداشت و خودش خود به خود خودش رو از نامی کرد، یکم میگم سخته من بخوام از واجا برای توضیح مسئله استفاده کنم، دیگه اصلا این مباحث بی‌معنی میشد که من بخوام بیام در رابطه با این کتاب حرف بزنم، اصلا کتابی نوشته نمیشد، انسان ها خود به خود به تکامل میرسیدن. ولی چرا این اتفاق میفته؟ علت این که اتفاق میفته همینه، بحث اینه که مغز شما دائم میخواد از خودش و شما محافظت کنه، به خاطر همین خودسازگاره. مثلا وقتی که شما جوری رفتار میکنید که معاملاتتون پای سرم سود سود سوده، اون فکر میکنه که این مارکت همیشه همین جوریه، به خاطر همین شما دچار خودشیفتگی میشید. و برعکسش وقتی که شما معاملات پشت سرم ضرری میدید، مغز شما برای اینکه شما رو از آسیب‌های روانی، از آسیب‌های حتی مالی، چون به هر حال وقتی پول نباشه، بعد حالا بحث چاکرای ریشه هم مطرح میشه، حالا میگم شما باید آثار آقای دیسپنزا رو کامل بخونید، یعنی متوجه میشید که چه ارتباطی بین چاکرای ریشه و بحث پول و ثروت وجود داره. وقتی که ثروت شما دائم داره از بین میره توی زیان‌های معاملات جون، اونم شما که مثلا ممکنه استاپ هم نذارید و حجمای بالایی بزنید، یعنی هی به سمت کال شدن پیش میرید، این باعث میشه مغز شما رو دچار یک ترسی بکنه که متوقف کنید این وضعیت رو. متوجه این چی میگم؟ حالا یک ذهن برنده چجوری فکر میکنه؟ یک ذهن برنده یک رویکرد فاتحانه داره. خیلی مسئله مهمه، خیلی مهمه. من برای اینکه شما بهتر این کلمه رو درک کنید، حالا نمیدونم شما اهل فیلم و سریال هستید، من حالا میخوام چند تا مثال از سریال وایکینگ ها بزنم. شخصیت رگنار در سریال در واقع وایکینگ ها دقیقاً یک نماد، یک شخص، حالا الان شاید بگن ما وارد تحلیل فیلم شدیم، ولی نه، این مثال اگه بزنم شما بهتر متوجه کلمه رویکرد فاتحانه میشید، این عبارات بهتر متوجه میشید. آقا رگنار، شما برید فصل اول سریال رو نگاه کنید، چی بود؟ یک کشاورز بود، حالا وایکینگ بود، وایکینگ ها همشون به هر حال اون روحیه خشونت و وحشیگری رو داشتن، ولی یک کشاورز بود در یک قوم بربر در یک حالا تقریبا شبه جزیره ای بود توی همون حالا اسکاندیناوی اونجور جا، حالا نمیدونم سوکان سوئد باشه، حالا شاید نروژ باشه چون همش در تو نروژ حرف میزنن. کلا این مناطق در باستان دانمارک و نروژ و سوئد و اسکاندیناوی اینا همه جزو حالا مناطق در واقع قوم وایکینگ ها بودن. برید به رویکرد فاتحانه این شخص نگاه کنید، چجور شد که این شخص به رهبری اون قوم رسید؟ قبلش خب اینا همه زیر سلطه یک شخصی بودن که اون آدم به شدت ترسو و حالا اهل ثروتی بود. رگنار مثلا دائم بهش میگه آقا ما باید از این جزیره عبور کنیم، بریم مثلا شهرهای دیگر رو فتح کنیم، کشورهای دیگر رو بگیریم. اون اصلا درک نمیکرد و سعی میکرد هی رگنار رو محدود کنه. بعد از اینکه اتفاقات میفته و کم کم قدرت به رگنار میرسه، میبینید چه اتفاقات وحشتناک بزرگی میفته. اینا حمله میکنن، یورش میبرن به کشورهای دیگه، بعد اونجا ارتباطشون یعنی تقابلشون با مسیحیت پیش میاد، با اون کشیش حالا اتسلنت بود، حالا دقیقاً تلفظش یادم نیست، با اون روبرو میشه. این رویکرد فاتحانه است، بعد با اون ارتباط میگیره، وارد میشه، بعد مثلا به سمت فرانسه و انگلیس و جاهای مختلف میرن. حالا شما تو همین سریال مثلا همین رگنار یا مثلا شما میخواین پسرشو نگاه کنید، آیوار حالا بونلس، آیوار بی استخوان، این هم روی کرده فاتحانه داره و آخر هم در صحنه جنگ کشته میشه. یعنی چی روی کرده فاتحانه؟ یعنی که تو چنان اعتماد به نفسی به خودت داری که میدونی باید حرکت بعدی شطرنجش جوری اجرا کنی. همین. این به معنی این نیست که تو خودشیفته بشی و تو بازی شطرنج بدون فکر کردن مهره رو تکون بدی. تمام داستان معامله‌گری مثل همون سریال وایکینگ ها، مثل بازی شطرنج، مثل هر کسب و کار دیگه‌ایه که تو باید انتخاب‌های عاقلانه و با فکری داشته باشی و میزان ریسک رو قبل از معامله تعیین کنی. حالا اگه بخوام تو همون سریال اشخاصی رو مثال بزنم که در روبرو وجود دارن، حالا مثلا تو بحث همون چرخه زیان، من میتونم مثلا آلفرد رو مثال بزنم، شاه آلفرد. البته آخرش بعد کم کم میره تو فاز از اینا، یعنی دقیقاً قسمت آخر میبینی که کاملا روی کردش برعکس شده، دیگه اهل مذاکره نیست، اهل اینه که واقعا با وایکینگ ها بجنگه. ولی تا قبلش میدیدیم چرا اینجوری بود، چون تو محیطی بود، اینم یه نکته خیلی مهمیه، چون تو محیط انگلستان بود و حالا اون پدر بزرگ ناتنیش، حالا پدر بزرگش نبود، پدر بزرگ ناتنیش کلان حالا اسمش هم حضور زن ندارم، اون همش اهل بحث مذاکره و اونجور چیزا بود، اهل هیلو و فریب هم بود، ولی خب اون آخرش هم شکست خورد و کشته شد دیگه. یعنی رویکرد فاتحانه رو اون شخص نداشت. و حالا من کامل در ادامه توضیح میدیم که برای اینکه به رویکرد فاتحانه برسیم به چه چیزهایی نیاز داریم. خودشیفتگی و خودتخریب دو نیروی روانشناختی قوی هستند که اثرات منفی بر بنیان فکری شما دارند. تا زمانی که موفق نشدید یا رشته‌ای از معاملات سودی را تجربه نکردید، خود را با این دو نیرو درگیر نمی‌بینید. وقتی موفق هستید اصلا فکر نمی‌کنید که ممکن است مشکلی وجود داشته باشد، به خصوص اینکه این موفقیت‌ها شما را بسیار مشعوف کرده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات این شغل زیاد این است که شما اعتماد به نفس بیش از اندازه می دهد و در نتیجه باعث می شود احتمال وقوع هر اشتباهی رو غیر ممکن بدانید. دقیقا این همون مسئله است. یعنی تو هی ترید ها دیگه میگی آقا من 100% درست در میاد، یا حتی مثلا از 10 تا ترید 9 تاشم درست در بیاد، تو میگی آقا این یه بار بیا مثلا یه لاتی بزنم، ممکنه سود کنی ها، ممکنه سرمایه دو برابر بشه توی یه لحظه. اتفاقا همینه مرحله بعد. یه جمله از وارن بافت گذاشتم داخل کانال، گفت کیا شکست میخورن؟ دقیقا کسایی که بعد از موفقیت های بزرگ حجمون کم کم میبرن بالا. کم کم که نه، یهو میبرن. البته این نگفته اینو، ولی من حالا تفسیر اون جمله شه، حجمون یهو میبرن بالا و اتفاقات وحشتناکی میفته، چون میگه آقا یه بار دیگه. خب اون یک باره ممکنه یه بار دو بار سود بشه، فرض خوشبینانه نگاه کنیم، اما همیشه که نمیتونه باشه. خلاصه یه جا باید حساب بخوره، یه جا باید مارکت برگرده ببخشید دهنتو سرویس کنه و اونجاست چون تو با تمام سرمایه وارد شدی، پولی نداری که بخوای اندازه حجم مارکت ریس کنی، اندازه خودت میتونی ریس کنی، اندازه کل سرمایت. اون اهرم هم شده یک چیزی که تو رو قلقلک بده و تو رو فنا بده. زمانی که مرتب برنده هستید، مستعد خطاهای بیشماری از جمله گرفتن موقعیت‌های بسیار بزرگتر از حساب خود تخطی از قواعد و کنار گذاشتن مرزهای احتیاط میباشد. همچنین که الان گفتم، در هر حال بازار به ندرت موافق شماست و این عدم موافقت برای شما گران تمام میشود. اگر بخواهم معامله گران را بر اساس نتایج کسب شده توسط آنها تقسیم بندی کنم، آنها را به سه گروه تقسیم میکنم. گروه اول که کمتر از 10% معامله گران را تشکیل میدهند، کسانی هستند که مستمرا برندند و حساب آنها مرتب در حال رشده. هم گفتم مثل یک نمودار سعودی هی داره میره بالا. البته نزول‌های بسیار کوچکی هم در حسابشون وجود دارد که با توجه به طبیعت مارکت اجتناب ناپذیر است. آنها نه تنها یاد گرفتن که چگونه پول به دست بیاورند، بلکه دیگر مستعد خطاهایی که باعث می‌شوند مشخص وارد بلکه دیگر مستعد خطاهایی که باعث می‌شوند شخص وارد چرخه رونق و ورشکستگی شود نیستند. حالا بعد میگه چه خطایی هستش. همون بحث دیگه، یعنی مثلا تو سوداتو زود می‌بندی، حالا اگه یکم تحلیلت بهتر باشه سودات زود می‌بندی ولی تو ضرر صبوری. حالا اگه بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم و تو کال نشی وارد همون چرخه رونق و ورشکستگی میشی. آنها نه تنها یاد گرفتن که چگونه پول به دست بیارن، بلکه دیگر مستعد خطایی که باعث میشود شخص وارد چرخه رونق و ورشکستگی بشه نیستن. گروه دوم در حدود 30-40% مارکت رو تشکیل میدن، شامل کسایی که مرتب شکست میخورن. حساب آنها دقیقاً تصویر معکوس حساب گروه اوله. اینا خیلی خطرناکن. به عبارتی شامل شکست‌های متوالی به همراه اندک پیروزی‌های اتفاقی میباشد. عده‌ای از آنها علی‌رغم تجربه زیادی که در معامله‌گری دارند، طبیعت آن را درک نکردند و به روش‌های عادت دارند که موجب عدم موفقیت آنها می‌شود. تموم شد. طبیعت معامله‌گری یعنی چی؟ 1. مارکت ریسک داره. 2. ریسکش رو باید بپذیری. 3. قبل از اینکه تو بخوای وارد یک معامله باشی، یعنی وقتی که نقطه ورود تو تعیین کردی و هنوز وارد نشدی، تو باید بدونی استاپو قرار کجا بذاری. یعنی تو باید تیپی ها تو بر اساس استاپت بذاری. من واقعا نمیدونم چجوری بعضی استاپ نمیذارن. یعنی شما اینتر رو ورود میزنی، نقطه ورود رو یه استاپی میذاری و بر اساس اون استاپ حالا تیپی 1 و 2 و 3 میذاری، یا تی پی مثلا 1 و 2 و 3 منظورم اینه که مثلا میتونی تی پی بالاتر بذاری. یعنی این کار اگه نکنی نمیتونی محاسبه کنی. دقیقا تو این کتاب میگه، میگه اون کسایی که مسئولیت پذیر نیستن چه اتفاقی میفته؟ میرزن گردن بازار، راحت شد دیگه، هیچ مشکل نداره این شخص از نظر روانی، یعنی خودشو اومده آسوده کرده. چه اتفاقی افتاد در این شخص؟ این شخص دیگه نمیتونه خودشو بسنجه، دیگه نمیتونه این شخص بیاد کارنامه برای خودش بسازه، بگه آره من مثلا تو این 100 تا معامله که زدم این اشکالاتم بود. جورنالی نداره، هیچی نداره، نمیتونه بیاد خوشو بسنجه. ولی کسی که مسئولیت پذیره دقیقا همون رویکرد فاتحانه است. من دوباره برمیگردم به سریال وایکینگ ها. وایکینگ ها وقتی که شکست هم میخوردن دوباره تجدید قوا میکردن، نقشه میکشیدن، میگه همون استاپ لاسه، استاپو میخوردن، دوباره حمله برای گرفتن تیپی های بالاتر. یعنی شما از آیوار دیگه در بوداغون ترت مگه دارید؟ مگه این شخص دیگه عملا اینقدر شکست خورده بود از، یعنی از اون کاتگات، از اون قسمت های حالا اسکاندیناوی و نروژ اصلا کلا دیگه تبعید شده بود عملا، یعنی فرار کرده بود. سر از کجا در آورد؟ یعنی می‌خواستن بکشنش دیگه کلا. سر از روسیه در آورد، اومد با حاکم روسیه بس، که البته اون موقع اونا خیلی جالب بود، حالا تو این سریال اینجوری نمایش داد که اونا مثل که از نظر خانوادگی، یعنی از نظر حالا بس قوم و خیشی، اونا هم ریشه‌های وایکینگی داشتن، یعنی با فرهنگ اسکاندیناوی آشنا بودن، حتی مثلا خدای اودین و اینا رو مثلا میشناختن کامل. بعد مثلا یه رکبی اونجا میزنه، اونجا یه قدرتی میرسه، از اونجا مثلا حمله میکنه دوباره به قوم وایکینگ ها. میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که معامله‌گری که رویکرد فاتحانه داره، چون از درون برنده است، از نظر ضمیر ناخودآگاه برنده است، وقتی که استاپ میخوره مشکلی با این موضوع نداره، چرا که استاپ رو به مثابه نگهبان در کاخش میدونه. شما اگه یک نگهبان نذارید، یک سرایدار نذارید برای اون حالا ویلاتون، برای اون خونتون، ای خونه بزرگی داشته باشه، یک کاخی که دارید، خب اینجوری که راحت دزدها وارد میشن. کسی که استاپ لاس نمیذاره دقیقاً دزدها وارد خونه شدن و کلا به غارت بردن و ایشون کال مارجین شده. ولی وقتی که استاپ میذاری، حالا اون نگهبان در بتیانات فدا میشه دیگه. چه اتفاقی میافته؟ شما شروع میکنی برای معامله بعدی و این نیاز به این نیست که تو الان موضوع رو میدونی، من میدونم، ولی نیاز به تمرین و تکراره. اینجوری نیست که مثلا بگیم آره الان من دیگه این مسئله رو فهمیدم اوکی، نه، باید اونقدر تمرین و تکرار و تجربه انجام بشه، اینقدر اون استراتژی رو باهاش کار کنی توی حالا دموی حساب سنتی تا بهش ایمان بیاری، بعد بری حساب ریال. اینجوریه که موفق میشی، نه اینکه همش اون هرس حساب ریال و اون سودهای لحظه‌ای و همین اکنونی رو داشته باشی. اینجوری موفق نخواهی شد. خب کجا بودیم؟ رسیدیم به، گفتیم 30-40% مارکت اینا تشکیل میدن، شامل کسایی میشن که مرتب شکست میخورن. حساب آنها دقیقا تصویر معکوس حساب گروه فاتحان هست، به عبارتی شامل شکست های متوالی به همراه اندک پیروزی های اتفاقی میباشد. عده از آنها علارغم تجربه زیادی که در معامله گری دارن، طبیعت آن را درک نکردن و به روش های عادت دارن که موجب عدم موفقیت آنهاست. بزرگترین گروه که شامل 40-50% معامله گران می شود، تقریبا نصف مارکت دست این است، کسایی هستند که گرفتار چرخه رونق و ورشکستگی شدند. آنها آموختن که چگونه پول کسب کنند، اما هنوز نمی دانند که بدنه اصلی مهارت های معامله گری این است که پولی را که به دست آوردند حفظ کنند. در نتیجه حساب آنها مثل قطارهای شهربازی بالا پایین میره. حالا من میگم حساب در واقع خیلی شبیه به نمودار سینوس هستش. من با معامله‌گران با تجربه کار کردم که ماه‌های متوالی معاملات موفق داشتن و داشتن 15-20 معامله موفق پشت سر هم برای آنها غیرعادی نبوده است. اما از آنجایی که دچار چرخه رونق و ورشکستگی بودند، این موفقیت‌ها در نهایت به ضررهای بزرگی ختم شد که نتیجه خودشیفتگی یا خودتخریبی آنها بود. شکست ها نتیجه خودشیفتگی است و مهم نیست که این خودشیفتگی حاصل چندین یا تنها یک معامله موفق باشد. هر کس ظرفیتی برای پیروزی دارد که بعد از آن دچار اعتماد به نفس بیش از حد شده و سکان کار را به جای اندیشه به ذهن خودشیفته می دهد. خیلی قشنگ گفت اینجا. بعد حالا جلوتر میاد یک نکته میگه، میگه حالا داشت با یک کارگزاری حرف می‌زد، میگه یک کارگزار قراردادهای آتی که در یکی از بزرگترین کارگزاری‌ها کار می‌کرد، روزی به من گفت شعار من در مورد مشتریان این است که یک معامله‌گر بورس دیر یا زود رفتنی است. وظیفه تو فقط این است که تا مدتی که هست رضایت او را جلب کنی. قصد او شوخی بود، ولی حقیقتی در این شوخی نهفته است. حقیقتی مبهم که از رموز موفقیت به شمار می‌رود. بدین معنی که شما به وجود برنده شدن هم می توانید، یعنی با این که شما برندید می تونید روزی رفتنی باشید. اگر در ابتدا موفق باشید ولی نتوانید تعادل درستی بین اعتماد به نفس و خویشتنداری ایجاد کنید، یا یعنی که نتوانید پتانسیل منفی ناشی از خود تخریبی را جبران کنید، مطمئنن شما در نهایت شکست خواهید خورد. فرض کنیم که شما در چرخه رونق و ورشکستگی قرار دارید. بیایید پولی را که در اثر خطا و بی‌دقتی از دست دادید محاسبه کرده و به حسابتان برگردانید. اکنون چقدر پول خواهید داشت؟ بر پایه این محاسبه مجدد منحنی حسابتان چگونه میشه؟ مطمئناً وقتی که شما این منحنی رو نگاه میکنید دقیقاً میرسید به اون معامله‌گرای موفق. حالا چه اتفاقی نمیفته؟ چون به اون اصول پایبند نیستیم. و به نظر من تو این قسمت آخر یک جمله میگه و من فکر کنم خوندن این نیاز باشه. میگه دانش شما در مورد بازار برای شما لبه‌ای تعریف میکند که با توجه به آن تعدادی معامله موفق داشته باشید، ولی بدون داشتن رویکرد فاتحانه هرگز موفقیت ها تداوم نخواهد داشت. خیلی جالبه. در اینجا ممکن است بگویید کسانی که ضرر میکنن به دلیل این است که دانش اندکی در رابطه با بازار دارن، در صورتی که اصلا ربطی به دانش اندک نداره. ما بسیار از اساتید در بازار داریم که اصلا به خاطر همین مسئله روی میارن به تدریس و پکیج فروشی. نمیخوام بگم همه استادایی که تدریس میکنن مثلا زیان دهن، نه، ولی مطمئنا لابلای اینها کسایی هستن و متأسفانه تعدادشون هم زیاده و تو دنیا هم زیاده، نه که فقط تو ایران. اینا دقیقاً به خاطر اینکه از نظر روانی دوستان خودشونو کنترل کنن روی آوردن به تدریس. مثلا میبینی آقای فلانی همه سبکار داره درس میده، خب چجوری میتونه یک شخص همه سبکار رو درس بده؟ آیا غیر از اینه که دیگه کلا بیخیال خود معامله گری شده؟ در اینجا ممکن است بگویید کسانی که ضرر میکنن به دلیل این است که دانش اندکی در رابطه با بازار دارن و معاملات خود را درست انتخاب نمیکنن. ممکن است این استدلال مقبول به نظر میرسد، اما باید بگویم که به تجربه معامله گران زیادی را با رویکرد منفی دیدم که علارغم دانش گسترده در رابطه با بازار ضرر میکنن. به عبارت دیگر، معامله گران با رویکرد مثبت و دانش اندک در مورد بازار میتوانند موفق باشند و اگر با همین رویکرد در مورد بازار هم بیشتر بدانن موفق تر میشن. پس چی گفت؟ به عبارت دیگر، معامله گران با رویکرد مثبت خیلی مهمه. این در واقع مارک دگلاس تمام حرفش همینه، میگه تو اول باید رویکرد مثبت باشه. حالا بعد گفتیم جلسات قبلی، اگه حالا دوستانی تازه وارد کانال ما شدن، کانال روانشناسی معامله گری با آدرس فارکس 2011، اگه تازه وارد این کانال شدید لطفاً جلسات قبلی رو گوش کنید. ما کامل توضیح داریم در رابطه با اصول موفقیت و باورمندی به این اصول. و اگر نمیدونی اصول موفقیت چیه، خواهش میکنم کتاب 25 اصل حیاتی موفقیت نوشته جناب آقای جک کنفیلد رو حتما بخونید تا بهتر متوجه این مسئله بشید. اولین اصلش مسئولیت پذیری. حالا من دیگه وقت نمیشه بخوام همش توضیح بدم، خیلی وایس طولانی میشه. یعنی شما اول باید رویکرد مثبت داشته باشید و دانش اندک. حالا میگه اگه شما یک کم دانشتون بیشتر باشه چه بهتر. یعنی پیش نیاز اونه، شرط لازم اونه، شرط کافی میتونه این باشه. اگر میخوای تجربات خود رو در مورد بازار از ترس به اعتماد و وضعیت حساب خود رو در شرایط بحرانی به یک منحنی بالا رونده تبدیل کنید، اولین گام این است که مسئولیت رو در آغوش بکشید. همون گفتم اولین اصل موفقیت همون مسئولیت پذیری 100%. اینا همه اساسات موفقیت در تمام نقاط جهان میگن که بازار نکنید، که گفت اولین گام این است که مسئولیت رو در آغوش بکشید و منتظر نباشید که بازار چیزی به شما بدهد یا کاری برای شما بکند. اگر این عزم راسخ را داشته باشید، بازار دیگر رقیبتان نخواهد بود. جنگ با بازار را متوقف کنید، که در واقع جنگ با خودتان است. پس از آن باورتان نمی شود که آن چه باید بیاموزید چه آسان بر شما آشکار می شود و سرعت یادگیریتان هم تفاوت قابل ملاحظه‌ای می کند. قبول مسئولیت شالوده رویکرد فاتحانه است. دوستان حالا این جلسه یکم طولانی تر شد و نیاز دیدم که باید طولانی توضیح میدادم. یعنی این درسته این قسمت نسبت صفحات قبل کمتر بود صفحاتش، ولی نیاز بود که من توضیح میدادم و امیدوارم که این جلسه براتون خیلی خوب باشه. من خودم لذت بردم از خوندن این کتاب و توضیحش و امیدوارم که روزی هممون به همون رویکرد فاتحانه برسیم و مطمئنم میرسیم، چون کسی بخواد یک کار رو انجام بده حتما انجام میده. امیدوارم که در کانال روانشناسی معامله‌گری به آدرس فارکس 2011 به شما کمکی کرده باشه ولو اندک برای موفقیت در بازارهای مالی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.